اجازه بفهم اگر ما شروع بکنیم ممنون میشم. بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد والثناء لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل عواقب أمورنا خيرا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحا ليس من جهة الاختلاف في حقيقته ومهيته لوضوح أنهم ليسوا في مقام بيان حده أو رسمه. خب بحمد الله والمنه جلسه گذشته وارد خاتمه کفایه شدیم و بحث از اجتهاد رو آغاز کردیم با بیان معنای لغوی و اصطلاحی اجتهاد. سخن از تعریف اجتهاد بود. جناب آخوند اینجا متعرض این نکته می شوند که اگر شما در عبارات بزرگان و تعاریف اونها یک نوع اختلافی می بینید، تفاوتی می بینید، این گونه نیست که در حقیقت و ماهیت اجتهاد هم چنین اختلاف نظری میانشون وجود داشته باشه، بلکه همه بزرگانی که ما داریم، فقهای ما، اصولیین ما، اینها حقیقت اجتهاد و ماهیت اجتهاد و اصل اجتهاد رو یک چیز میدونن، همشون مجتهد هستن و به عملیات استنباط و اجتهاد میپردازند. لکن حالا در مقام تعریف از همون باب عبارات و ناشتا یا تعاریف و ناشتا به تعبیر ما، به هر حال کلمات مختلفی آمده است. بعد هم اون تذکری که چند بار جناب آخوند در کفایه مطرح فرمودن و دیگه این هم آخرین بارش هست که میفرماین، این هست که میگن این که بزرگان این تعاریف رو ارائه کردند در مقام بیان حد و رسم نبودند، که اگر در مقام بیان حد و رسم بودند بعد خب ما باید اینجا معطل می شدیم، بررسی می کردیم که آیا تعاریف اینا تعاریف دقیقی بوده، تعاریف دقیقی نبوده یا نه. خب می دانید که در منطق شما همتون خواندید، در اونجا شما وقتی می خواستید تعریف رو بخوانید می گفتن تعریف یا حد است یا رسم است. بعد خود حد و رسم هم هر کدام جداگانه تقسیم می شد به تام و ناقص، به اون تعریفی که در اون همه اجزاء ذاتی معرف بیان می شد می گفتن حد تام، و تعریفی که محضر مبارکتون که بعضی از اجزای ذاتی معرف بیان می شد و البته دست کم فصل قریب هم درش آمده بود بهش میگفتن حد ناقص، حد تام و حد ناقص. وقت بعد میگفتن حالا ما اگر بخوایم حد تام داشته باشیم چجوری میتونیم به حد تام برسیم؟ میگفتن برای حد تام ما باید که از دو طریق میتونیم به حد تام برسیم. یک این که ما تمام ذاتیات رو ذکر بکنیم، یعنی سلسله اجناس رو ذکر بکنیم تا بیاد به فصل قریب. البته محضر مبارک تو این توجه داشته باشید که به هر حال اگر بخواد تعریفی تعریف حدی باشد، چه تام باشد چه ناقص باشد، حتما فصل قریب رو میخواد. ما بیایم سلسله اجناس رو از جنس عالی تا اجناس متوسطه بیاد تا برسد به جنس قریب، همه رو ما عرضم خواهدتون که ذکر بکنیم به همراه فصل قریب، اون وقت مثلا بفرمایید که به حد تام برسیم. فرض کنید اگر درباره انسان تعریف انسان بخوایم پیاده بکنیم، خب جنس عالی یا همون اجناس عالیه، مقولات عشری که مطرح هست، جنس عالی انسان چی آقا؟ بله جوهر. حالا بله که میگم شما که جواب نمیدید، من خودم باید بگم چاره نیست، بعضی هم ماشاءالله یادشونی، بعضی هم که هنوز اول وقت خیلی حواسشون کلاس نیست. تقاضا میکنیم ذهنها اینجا باشه. بگذاریم، به هر تقدیر اگر انسان رو بخوایم تعریف بکنیم بگیم جوهرون جسمون، جسمون یعنی ذو ابعاد ثلاثه، جوهرون جسمون ذو ابعاد ثلاثه، نامن حساسون متحرکون بالاراده ناطقون. شما از جنس عالی من شروع کردم، از جوهر شروع کردم، آمدم ترستم به فصل قریب، همه رو ذکر کردم و اینجا به حد تام انسان رسیدم. روش دیگری که وجود دارد برای اینکه ما بخوایم به حد تام برسیم این است که بگیم جنس قریب رو به علاوه فصل قریب ذکر کنیم. پس روش قبلی همه اجناس به علاوه فصل قریب، در روش دوم جنس قریب به علاوه فصل قریب، که میگیم انسان چیست، تعریف بکنید انسان رو، انسان رو اینطور تعریف میکنن حیوانون ناطق، که حیوان جنس قریبه و ناطق هم فصل قریبه. این میشه حد تام. حد تام اینطور ساخته میشود. حد ناقص چطور؟ حد ناقص جنس بعید یا جنس متوسط به علاوه فصل. مثلا ما بگیم جسمون ناطق، انسان رو میخواییم تعریف بکنیم بگیم جسمون ناطق، یا نه فقط فصل رو ذکر کنیم، همون فقط فصل قریب رو ذکر کنیم بگیم ناطقون. آن یکی بگید ما هو الانسان، انسان چیه، مثلا انسان رو تعریف بکن، عرف الانسان، ما بگیم ناطقون، فقط فصل قریب رو ذکر کنیم، اینم میشه حد ناقص. به همین ترتیب رسم، رسم هم اون تعریفی که علاوه بر عرضی خاص این جنس قریب رو هم شامل بشه، این رسم تامه. و تعریفی که بفرمایید که این جنس قریب رو نداشته باشه و عرضی خاص رو داشته باشه، این بهش میگن رسم ناقص. عرض محضرتون که پس رسم تام و رسم ناقص هم این طور شد. رسم ناقص هم باز دو مرتبه به دو شکل ساخته میشه، یکی این که خاصه ذکر بشه، مثل این که در تعریف انسان ما بگیم که واحکن، واحکن به این تعریف، به این شکل مثلا مطرح بکنیم، یا به خاصه مرکب مثلا، عرض محضرتون که، و یا این که بله جنس بعید و خاصه ذکر بشه که باز در تعریف انسان بگیم جسمون واحکن، این هم بشود که بفرمایید که رسم ناقص که به این شکل بیان بشه. به هر تقدیر اینا بفرمایید که حد و رسم و اینها هست که در منطق شما خوانده اید و با اینها و حمدالله و المنه دور از جونتون البته بله آشنا هستید و اطلاع دارید انشاءالله، انشاءالله خیلی همچین غلیظی لازم دارد. بگذاریم، من گاهی اوقات میدونم بعضی از دوستان میان میگن آقا فلسفه بخونیم، ما خیلی به فلسفه علاقه مندیم فلانیم از این حرفا، بس بعد یه دو تا سوال منطقی ازشون میکنیم اینو بلد نیستیم. خب مرد حسابی تو، هی دم از فلسفه میزنی، از این اصطلاحات و کلماتی ظاهرا خوشت میاد، تو مقدمه فلسفه رو که منطق بشه درست بلد نیستی، بعد حالا اینقدر شلوغش میکنی که مثلا فکر میکنه بنده الان مثلا چیز هستم، طرفدار حزب فقه و اصولم، بعد اینم طرفدار حزب فلسفه است، اومده از حزب خودشون دفاع میکنه. نمیدونم ما خودمون بله سالها فلسفه بدایه نهایه اینا تدریس کردیم، سالها هم که خب در محضر اعظم تتلمس کردیم. بگذاریم، به هر تقدیر مراد این است که منطقا بالاخره اینا رو تو ذهنتون باشد انشاءالله تعالی. به هر حال وقت در تعریف، حالا تعریف حدی، تعریف رسمی، اینها در اونجا اگر در ذهن مبارکتون باشد، اونجا یه شروطی رم ذکر میکنند، شروطی رو ذکر میکنن، میگن آ تعریف اگر بخواد تعریف باشد، تعریف حسابی باشد، تعریف منطقی باشد، باید شروطی درش رعایت بشه. اولین شرطی که ذکر میکنن این است که معرف باید از حیث صدق مساوی با معرف باشد، تساوی معرف و معرف. میگیم یعنی چی تساوی معرف و معرف؟ میگن یعنی همین که تعریف باید جامع الاطراف و مانع الاغیار باشه. همین که تعریف جامع الاطراف باشه و مانع الاغیار باشه، انعکاس و اطراد داشته باشن، ما به این میگیم مساوی. چرا؟ به جهتی که دقیقاً همون مفهومی که در معرف هست آن و صدق می کند بر یک معنایی و بر یک افرادی، دقیقاً همون چیز در معرفم وجود دارد. فلذا محضر مبارکتون که از این حیث میگیم با همدیگه اینها مساوی هستند. در نتیجه وقتی ما گفتیم مساوات لازم است، یعنی تعریف باید جامع الاطراف باشد، همه افراد تحت اون معرف رو در بر بگیره و مانع الاغیار باشه و هیچ فردی از خارج رو داخل نکند، اگر اینطور شد وقت تعریف بالعام صحیح نیست. شما بگید آه ما هو الانسان، انسان چیه؟ بعد شما انسان رو تعریف کنید، حیوان یمشی علی رجلین، حیوانی که بر روی دو پا را میره، یمشی علی رجلین. خب یک کسی میگه آقا خب خیلی از حیوانات دیگه هم هستن که یمشی علی رجلین هستن، فرض بفرمایید که میمون مثلا یمشی علی رجلینه، مرغ یمشی علی رجلینه، پرندگان عموما مشی بر رجلین دارن وقتی که راه میرن، البته شتر مرغ، حالا بگید پرندگان پرواز میکنن، خیلی خوب شتر مرغ فرض بفرمایید رو یمشی علی رجلینه، و هاکذا حیواناتی که احیانا یمشی علی رجلین هستن. این تعریف بالعامه. یا اون مثالی که اگر نمیدونم شما کدوماتون هاشم الله عبدالله رو خوندید، کتاب خوبی است، حالا البته نمیخوایم بگیم هر کتابی که قدیمی بوده حتما بهتر از کتاب جدیدی است، نه، المنطق مرحوم مظفر هم خیلی کتاب ارزشمند و خوب و مفیدی است، ولی به هر حال حالا اون مثالش، اساتید قدیم معمولا مثال که میخوان بزنن از این تیپ مثال ها از کتاب هاشم الله عبدالله مثال میزنن، چون این کتاب خب بالاخره سابقی ها این کتاب رو خوندن، اونجا این مثال رو دارد. وقتی میخواد بگد بالعام، تعریف بالعام رو میخواد بگد، میگد که قولهم سعدانتو نبتون. یک کسی این پرسه سعدانه چی؟ حتی سعدانم میگن ها، ولی ظاهرم غلط مشهوره، گمانم این هستش همون سعدانه درسته. بگذاریم، یک کسی میپرسد که سعدانه چیه؟ ماهیه سعدانه؟ سعدانه چی؟ شما میگید سعدانه تو نبتون، سعدانه یه گیاهه. خب آقا گیاه که خیلی انواع و اقسامی دارد، این که چجور میشود مثلا؟ یا میگد ماهیه طیاره، طیاره چیه؟ هواپیما چیه؟ میگه شیئون یطیر. خب عزیز من شیئون یطیر خیلی چیزای یطیرن، خیلی چیزا پرواز میکنن، پرندگان هم پرواز میکنن، کبوتر، عقاب، نمیدونم فرض بخوان گنجش، همه اینا پرواز میکنن. خب این که میشه این تعریف بالعام، این درست نیستش. یا بالاخص باشه، شما باید به اخص تعریف بکنید. بالاخص چطور؟ یعنی یه جوری تعریف بکنید که این تعریف شما جامع الاطراف نباشه، همه افراد رو در بر نگیرد. مثلا وقتی میخواید انسان رو تعریف بکنید، بگید که حیوان متعلم، یا حیوان عالم، حیوان مذکر. خب آیا همه افراد انسان حیوان مذکرن؟ نه خیر، بعضی ها حیوان مؤنثن، حالا حیوان جسارت نباشد دیگه، حالا بله استراحت طلبی گیستی، بله تعریف منطق. خیلی خوب، حیوان متعلم مثلا، حیوان عالم، همه افراد انسان عالمن. خب بعضی عالم نیستن، بعضی جاهلن، بعضی مذکرن، بعضی مؤنثن، بعضی اینطور، بعضی اونطور. لذا این میشه تعریف به اخص، تعریف به اخص میشه، و لذا این تعریف تعریف جامع نیست. همچنین تعریف بالمباین هم درست نیست، تعریف بالمباین هم درست نیست. یعنی این که نه تنها جامع الاطراف نباشد و جامع الافراد نباشد، بلکه جامع الاغیار باشد، یعنی حتی یک فرد از افراد رو شامل نشه و فقط اغیار رو شامل بشه. این که دیگه خیلی وضعش خوبه، دقت می‌فرمایید؟ بالمباین اینطور میشه. به هر حال اینا شروطی است که گفته میشه. یا مثلا میگه آقا معرف باید اجلای از معرف باشد، یا فرض بفرمایید که تعابیری از این قبیل که دیگه در شروط آمده است، و مثلا تعریف دوری نباشد، تعریف دوری نباشد مثلا، که یعنی همون وقتی میگه آقا این چیه، میگه الف چیه، میگه ب، میگیم ب چیه؟ میگه همون الف. این میشه دوری مثلا، حالا دور مصرح باشد دور مزمر باشد هرچی. به هر تقدیر خلاصه الکلام این که اینا در باب تعریف حقیقی منطقی است، تعریف حقیقی منطقی که حد و رسم و اینها مطرح باشد. جناب آخون می‌فرمایند که بزرگان ما که آمدن تعریف ارائه کرده اند، اینها به دنبال چنین چیزهایی نبودند، نمی‌خواستند حد و رسم بیان بکنند. و بعد تا شما بخواید شروط تعریف رو به رخشون بکشید، بگید آقا اولین شرط از شروط تعریف مساوات بین معرف و معرفه، و این هم یعنی چی؟ یعنی باید معرف جامع الاطراف، جامع الافراد و مانع الاغیار باشد، همه افراد رو شامل بشه و اغیار رو دور بکند و راه ندهد در مقام تعریف. نه این طور نیست. پس میگیم جناب آقای آخون، اینایی که این تعریفی که این بزرگان فرمودن اینا چیه پس؟ ها اینا چیه؟ ایشون میفرمن اینا از قبیل شرح الاسمه، از قبیل تعریف بفرمایید که لفظیه، مثل کاری میماند که لغوی انجام میده، لغتدان، اهل لغت، دانشمند لغت انجام میده. شما اگر لغتنامه رو باز بکنید، در لغتنامه آمده در مقابل یه لفظی یه لفظ دیگری قرار داده، ها یه لفظ دیگه قرار داده است. میگیم عالم چیه؟ جلوش میشه دانشمند، مثلا دانشمند. میگیم ما چیه؟ جلوش میشه آب. معناشو نوشته، لفظی رو به لفظ دیگه تبدیل کرده است. خواسته فقط مطلب یه مقدار روشن بشه، از اون ابهام خارج بشه. در چنین تعریفی که حالت شرح الاسم و تعریف لفظی و اینها هستن، البته قبلا هم شاید اشاره کردیم، حالا ذهنم نیست که ما گفتیم خدمتتون یا اگر نگفتیم الان عرض میکنیم که به دقت فنی تعریف لفظی و شرح الاسم با هم فرق میکنن، لکن حالا تو بیان آخون این دوتا یکی در نظر گرفته شده از ظاهرن. بگذاریم بر تقدیر، اونجا اگر تعریف به اخص باشد، تعریف به اعم باشد، اینا هیچ اشکال ندارد، اصلا در مقام بیان حد و رسم نیستن، که فقط میخوان اون ابهام کلی از بین بره. خب حالا که این طور شد، پس دیگه ما بنشینیم اینجا کلی بحث بکنیم که آجان این تعریف شما انعکاس ندارد، یعنی جامع الافراد نیست، اضطراد ندارد، یعنی مانع الاغیار نیست. اینا دیگه بحثایی است که نه لزومی نداره و نیازی به این بحث ها نیست، اصلا جای این بحث ها نیست و مجالی برای این بحث ها نیست. یه نکته دیگه هم عرض کنم به این چند خط رو تطبیق بکنیم. بعد البته جناب آخون ترقی میکنند، میگن فکر نکنید فقط در بحث اجتهاد مطلب اینطور هستن، نه، میفرمایند که در تعریف جل الاشیاء لولا الکل، بسیاری از چیزها اگر نگوییم کلشون، مطلب همین طوره. یعنی در بسیاری از امور هم ما وقتی تعریفم میکنیم خیلی سرمون سعیم میکنیم خیلی هم تعریفمون دقیق باشه، اما در واقع تعریف ما حد و رسم نیست، تعریف حقیقی منطقی نیست. میگیم چرا؟ میگه ببینید، مگر شما در منطق نخوندید همون حاشیه ملا عبدالله که براتون عرض کردم؟ تو حاشیه ملا عبدالله دارد که الغرض من التعریف اما الاطلاع على کنه المعرف او امتیازه عن جمیع ما عداه. غرض از تعریف میدونید چیه؟ یا اطلاع است، الاطلاع على کنه المعرف، ما میخوایم کنه معرف رو واکاوی بکنیم و ازش اطلاع پیدا کنیم، به حقیقت او پی ببریم. یا اینه، او امتیازه عن جمیع ما عداه، یا اینکه بتونیم او رو فرق بگذاریم میان او و بقیه چیزها، حالا به حد باشد یا به رسم باشد، حالا به حد باشد که میتونیم ذاتیات او رو پی میبریم، به کنهش پی میبریم، به رسم هم باشد لااقل میتونیم که او رو تمییز بدیم از ما عداش و موارد دیگر و اینو از چیزهای دیگر جدا بکنیم. این غرضه. خیلی خوب، من از شما سوال میکنم، جناب آخون میفرماید، میگد آیا ما به کنه اشیاء و خواص اون اشیاء که سبب میشود اینها ممتاز بشوند از اشیاء دیگر، به حقیقت اونها دسترسی داریم؟ آیا حقیقتا میتونیم برسیم به کنه و ذات اونها؟ کی میتونیم همچین کاری بکنیم؟ کسی از حقیقت اشیاء اطلاع دارد و از کنه اونها اطلاع دارد و در نتیجه میتواند یک تعریف دقیق حدی ارائه بکند که این شخص خالق اون شیء باشه. طبیعتا خالق اون شیء است که از حقیقت اون خبر داره، میدونه چی آفریده، چی خلق کرده. میگم اون کیه؟ الله سبحانه و تعالی. اوست که عالم است به حقیقت اشیاء. چرا؟ چون خالق الاشیاء. خالق الاشیاء عالم به حقیقتها، که ایشون تعبیر میکنه علام الغیوب. علام الغیوب است که از این مسائل خبر دارد و اصلا ایشون آب پاکی رو دست ما میریزه، میگه نگران نباشید، نه تنها اجتهاد بلکه سایر مواردم که شما خیلی فکر میکنید که تعریف ارائه کرد و خوب است و تعریف جالب حدی و رسمی بوده، اینا معلوم نیست دستش به جای بند باشه، یا اساسا دستش به جای بند نیست، چون ما از کنه اشیاء اطلاع نداریم و اطلاع از کنه اشیاء این اختصاص دارد به علام الغیوب. خیلی خوب، این عبارات رو بخوانیم تا بعد ببینیم که به کجا میرسیم. آقا دست شما درد نکنه، خیلی ممنون، آب زحمت کشته بود، ممنون، متشکر از لطف شما. بله همینجا اگر بله بذاریم اینجا دستتون درد نکنه. بله البته این آبم که ماهی هم دارد توش دیگه ها. نه نه عوض که نمیخواد دست شما، من اصلا قبل از بحث آب خورده بودم، دست شما درد نکنه، قبل از بحث برای من آب خورده بودم، تشنم نبود اصلا، ولی تشکر میکنم زحمت شما رو و بتونم بگم من اگر تشنم باشه دیگه با ماهی بی ماهی به هر حال هر جوری باشد آب رو بله مصرف میکنم، نگران این نباشید، الان تشنم نیست واقعا. بله ماهیش هم چیزی بدی نیست، ظاهرا گیاهی چیزی هست. بگذاریم بر تقدیر.